بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين جميعا. در مبحث قبلی که مبحث دهم بود، دلیل بر جایگاه خلافت و مسئولیت اجرایی مردم عادی را مشخص کردیم که چگونه کسی از مردم عادی می تواند مسئولیت حاکمیت و عنوان ملوک را به خود اختصاص دهد و در این باره صحبت شد. در این مبحث که این جلسه مطرح میکنیم، دلیل بر ندارت و رقابت فوقانی فقها را میخواییم مطرح کنیم، البته بعد از تحقق انقلاب اسلامی. دلیل بر ندارت و رقابت فوقانی فقها بعد از تحقق اسلام، انقلاب اسلام. در جلسه قبل گفتیم که انتخاب شدن فردی به عنوان مجری یا به عنوان خلیفه یا به عنوان حکام و به عنوان حاکم کفایت نمی کند و باید مفوق او نظارت و رقابتی وجود داشته باشد. در این مبحث به دلیل بر نظارت و رقابت فوقانی بعد از تحقق انقلاب اسلامی می خواهیم بپردازیم. در مباحث گذشته جایگاه پیامبران و همه اطهار به عنوان شاهد، به عنوان رقیب، به عنوان ناظر فوقانی از نظر شریعت اسلامی مشخص و به اثبات رسیده. این در مباحث گذشته بود، جایگاه پیامبر و جایگاه ائمه معصومه. در این مبحث به سند و دلیل قرآنی جایگاه نظارتی و حاکمیت فوقانی عالمان دین و فقها و مجتهدین می‌پردازیم. بخواهیم ببینیم به چه دلیل عالمان دین و فقها و علما نظارت و حاکمیت و جایگاه فوقانی بر مجریان دارند. همون مضمونی که قبلا نقل شد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، آنجا که فرموده الملوک و حکام علی الناس و العلماء و حکام علی الملوک، نقل کردیم از کنز الفوائد صفحه 304. الملوک و حکام علی الناس و العلماء و حکام علی الملوک. اینجا دیگه پیامبران رو نگفته، اینجا دیگه ائمه اطهار رو نگفته، بلکه مجتهدین و فقها رو گفته. زمامداران حاکمان بر مردم و علما حاکم بر زمامداران هستن. خب حالا مستند قرآنی این مطلب رو میخواییم مطرح بکنیم. در مستند مانند قرآنی این مطلب، ما مجددن رجوع میکنیم به آیه 44 از سوره مائده که در مورد ائمه اطهار با آن استناد کردیم و همچنین اونجا که فرموده و کانو علیه شهدا به این کلمه استناد کردیم، یعنی در مورد ائمه اطهار و نظارت فوقانیشون به کلمه کانو علیه شهدا در این آیه استناد کردیم. متن آیه رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. شهدا رو حتما میتونیم بگیم که به احبار برمیگرده، احبار یعنی آدم. توضیح میدم، مرجع ضمیر در کانو یا هر دو واژه ربانیو و الاحبار یا احیانا واژه النبیون رو هم اضافه میکنیم که به مستحفظ من کتاب الله و کانو علیه شهدا، که استحفظ من کتاب الله هم حفظ کتاب خدا و در سینه داشتن علم کتاب خدا، هم به پیغمبر برگرده، هم به پیامبران برگرده، هم به احبار برگرده که علما باشن، بله هم به نبی، بله هم ربانیون برگرده که امامان باشن و هم به احبار برگرده. خب مرجع ضمیر کانو علیه شهدا اگر بخواد به عرصه برگرده که امکان داره ضمیر برگرده، برای خاطر این که ضمیر ضمیر جمعه، به هم ممکنه به هر سه عنوان برگرده، نبیون و ربانیون و احبار، هم ممکنه به آخرین عنوانی که مطرح شده برگرده. ضمیر ضمیر جمعه، امکان رجوعش هست تا ببینیم مناسبت چه ارتضا میکنه. اگر ضمیر مرجعش تنها کلمه احبار باشه که علما باشن، دلیل خواهد بود بر شاهد فوقانی بودن احبار و فقها ها علما. خیلی خوب، حالا اگر بازگشت ضمیر به هر دو باشه، یعنی در صورت اول، یعنی مرجع ضمیر هم ربانیون باشه و هم احبار، یا اینکه بگیم بالاتر مرجع ضمیر هم نبیون هست هم ربانیون هم احبار، چون که ضمیر ضمیر جمعه و همه ممکنه برگرده. خب در این صورت چی؟ در صورت اول که ضمیر که مرجع ضمیر کانو علیه شهدا به فقط احبار برگرده، جایگاه علما رو اثبات میکنه، و اگر به هر سه برگرده بازم جایگاه علما به اثبات میرسه، چون که در رابطه با مرجع ضمیر طبق اون چه که در قواعد عربی گفته شده، مرجع یا به آخرین برمیگرده یا اضافه بر آخرین به قبلی ها هم برمیگرده، اما اینکه مرجع ضمیر یک باره عنوان های قبلی باشد، این مورد تأیید در علم عربیت نیست. خیلی خوب، نتیجه بحث چیه؟ نتیجه بحث اینه که فقها شاهد فوقانی بر مجریان امور هستند و ناظر فوقانی و کنترل کننده های فوقانی و رقبای فوقانیه بر زمامداران و مجریان امور هستند. خب نتیجه دو مبحث اینجا به مطلوب ما رو به اثبات می‌رسونه. مبحث دهم و یازدهم. مبحث دهم، در مبحث دهم پس از اثبات جایگاه اجرایی و خلافتی منتخبی، یعنی کسانی که انتخاب میشن تا به اون دعایی که قبلا نقل کردیم که امرهم شارا و بینهم و آیه یعمرو نبن معروف و یعنی هم نهن المنکرین آیه رو مطرح کردیم، در اونجا در اون مبحث به اثبات رسید جایگاه خلافتی منتخبین شورای مردمی. خیلی خوب، در شور بر جایگاه نظارتی و شاهد بودن و رقابتی فقها هم در این مبحث یازدهم به اثبات رسید و با این کار و با این برنامه نتیجه میگیریم همون فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام را که نقل کردیم: الملوک و حکامون علی الناس و العلماء و حکامون علی الملوک. زمامداران حاکمان بر مردم و علماء حاکم بر زمامداران هستند. به این نتیجه میرسیم که مردم جایگاه خلافت و اجرا رو دارن و علما جایگاه ناظر فوقانی دارن و با این سخن به نتیجه نهایی مورد نظر اون شهید بزرگوار در مبحث معنون به عنوان خلافت الانسان و شهادت الانبیاء میرسیم. اما سخن دنباله داره، دنباله سخن در مبحث دوازدهمه. مبحث دوازدهم چی میگه؟ یک مسئله رو مطرح میکنه: فقیه کیست و وظایف او چیست؟ گفتیم فقها احبار، یعنی فقها یعنی علما، بله، اما فقیه کیست و وظایف او چیست؟ این سؤال رو باید جواب. در مبحث یازدهم گفتیم که فقها به عنوان حلقه سوم از سلسله شاهدان و رقیبان و نگهبانان بعد از پیامبر و همه طاهرین هستند، که پیامبر همه طاهرین بعدن هم فقها، که اینها ناظر فوقانیه بر مجریان امور هستند. در اینجا به مسئله ای که در صدر مبحث عنوان کردیم میپردازیم، که فقها چه کسانی هستند و وظایف آنها چیست. خب در پاسخ به این مسئله در سه محور صحبت میکنم. محور اول تعریف فقیه، محور دوم وظایف فقیه، محور سوم اختیارات فقیه. به این ستا مسئله میپردازیم. اما مبحث اول، نکته اول، حالا کلمه مبحث رو وسیع کل مبحث گذاشتیم، اینجا در پاسخ به این سوال به سه مسئله میپردازیم. اول، فقیه کیست؟ فقیه کیست؟ گفتیم به تعریف فقیه میپردازیم. فقیه کیست؟ فقیه کسی است که احکام شریعت اسلام و مفاهیم عالیه شریعت اسلام را از منابع اصلی آن، منابع اصلیش چیه؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینا منابع اصلی است که فقها بهش استناد میکنن. کتاب و سنت و اجماع و عقل چجور استنباط میکنن؟ با جد و جهد و زحمت و اجتهاد بالاخره به این نتیجه میرسن و با رسیدن به این مرحله وقتی که دونستن از کتاب و سنت و اجماع و عقل مطالب اسلامی رو بعد استخراج بکنن و مشخص کنن، اون وقت با اونها گفته میشه، با اونها گفته میشه مجتهد، گفته میشه عالم، گفته میشه فقیه، که این سه تا کلمه بر اونها اطلاق میشه. شناخت کامل وظایف و مفاهیم نرسیده باشه،